بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 28 جلد أول صفحة 304 إلى 314.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب هدلهی که دال بر این است که شیطان سبب بیماری است و انسان را بیمار می کند. ششمین دلیل روایاتی است که انسانها را از شیطان برحذر می کند و فرماید که کاری نکنید که شیطان به شما آسیبی بزند. از جمله این روایات روایتی است که از پیامبر می فرماید لا یبیتن احدکم و یده غمره، شب نخوابید در حالی که دستها را دهان را نشسته باشید، از غذا خوردن بعد از غذا خوردن دست چرب نباشد، غمره یا اثر غذا در دست نباشد. فإن فعل فأصابه لمم الشیطان فلا یلومن الا نفسه، اگر کسی این کار را بکند با دست نشسته بخوابد بعد لمم شیطان به او اصابت کند، کسی ملامت نکند جز خودش را. این یه روایت. روایت دیگر بفرماید ان شیطان حساس لحاس، شیطان حساس است به بوی باقی مانده قضا، حساس است، جذب میشه و لحاس میلیسه. فاحذروه على انفسكم، بر حذر باشید از شیطان بر نفس خودتون. من بات و فی یده ریح غمر، کسی که شب بخوابد در حالی که در دستش بوی باقی مانده قضا، فاصابه شیطان بعد فلا یلومن الا نفسه، بعد چیزی بیماری به او اصابت کند کسی را ملامت نکند جز خودش را. روایت بعدی در چند روایت وارد شده، فرماید لا تشرب و انت قائم، ننوش در حال ایستاده، یعنی منظور در شب، ولا تبول فی ماء نقیع، در آب ایستاده ادرار نکن، ولا تطف بقبر، روی قبری تخلی نکن، ولا تخلو فی بیت، در یک خانه تنها نباش، ولا تمشی بنعل واحده، با یک کفش راه نرو، فإن الشیطان اسرع ما یکون الى العبد اذا كان على بعض هذه الاحوال، شیطان سریعتر به بنده و به عبد در صورتی که در یکی از این احوال باشد، یعنی ایستاده آب بخورد یا در آب راکد ادرار کند یا روی قبری تخلی کند، یا این است که تنها بخوابد. بیشتر مشکلات مال تنها خوابیدن است. ولا تمشی بنعل واحده، با یک کفش راه نرو. این یک روایت نیست، روایات متعددی است. بعد امام می فرماید انه ما اصاب احدا شیئون، کسی در این حال مبتلا به بیماری نمی شود، فکاد ان یفارقه، از او جدا شود، این بیماری از او جدا شود. فکادن یفارقه الا ان شاء الله، مگر خداوند تبارک و تعالی این بیماری و این درد برطرف نمی شود مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اراده کند و اشاعه کند. پس از این روایات استفاده میشه که شیطان در این احوال و در این نکته های ضعف انسان به انسان آسیب میزند. آسیبی که شیطان میزند سخت، از یک نوع آسیبی است که سخت باشد و براحتی جدا نمیشود، براحتی برطرف نمیشود. و همین جهت ما را برحذر میکنن که در این جور مواقع عبادتی است که نشسته و در این مواردی است که ایستاده آب خوردن یا ادرار کردن در آب راکد و امثال اینهاست. اینها فرماید حالاتی هست که انسان در نقطه ضعف است. شیطان میتونه به انسان در این حالات آسیب جدی بزند که اگر هم آسیب زد این براحتی از او جدا نمی شود. البته علما از این روایات استفاده می کنند آسیبی که شیطان می زند روحی روانی است، یعنی مانند جنون و خبل و امثال اینهاست. ولی خب شاید از این اطلاق این روایات عمومیت هم استفاده بشه، به جهتی که در این روایات میفرماید ما اصاب احدا شیئون، یه نفرموده مثلا جنونی یا چیزی از این قبیل، ما اصاب احدا شیئون. خب البته روایات قبلی خوندیم که شیطان بر عقل مؤمن مسلط نمی شود، عقل او برای او واگذار می شود و می ماند تا اینکه خدا را عبادت کند. بس اختصاص به جنون نداره، بلکه ممکنه شامل جنون هم نشد. مورد بعدی روایاتی است که درباره ادرار در آب راکد می فرماید و تخوف علیه من الشیطان، این ترس هست که از شیطان به او آسیب برسد. خب اینجا ما این سوال را داریم که از چه آسیبی ممکنه برسوند، این ترس برای چی؟ آیا ترس برای گمراه کردن است که اگر کسی در آب راکد ادرار کند گمراه می شود، شیطان او را گمراه می کند، از دین خارج می کند؟ یقینا نه، صحبت از دین و ایمان و این حرفا نیست، اصلا سنخیتی با این کلام ندارد. اینی که سنخیت با این کلام دارد مسئله بیماری است و آسیبی که شیطان می رساند، مانند بیماری بلهارزیا و امثال اینها. مورد دیگر این است که اون روایاتی است که سندش هم معتبر است، مفادش این است که لا تمشی فی حداء واحد، با یک کفش راه نرو، لانه این اصابه که مس من الشیطان لم یکد یفارقک الا ما شاء الله، اگر مسی از شیطان به تو به شما برسد این از شما جدا نمی شود مگر اینکه خدا اراده کند، مگر اینکه خدا اشاعه کند. البته این در قدیم اینجوری بوده، کمتر کسی مثلا کفشی داشته باشه، نعلی داشته باشه، نه آن پا برهنه راه برن. حالا ما اول زندگیمون در عراق بیشتر مردم پا برهنه راه می رفتن، اینجوری بود، اینجوری شایع بود، نوعا پا برهنه راه می رن. حالا یک کسی هم ببینی کفش داره، یه همراهی هم بیاد همراه او راه بره، یه تعارفی براش بکنه و یک کفشش به او میده. همچی چیزی شاید شایع بوده که می فرماید با کفش راه نروید، اگر بلایی آسیبی از طرف شیطان به شما در این حال برسد این از شما جدا نخواهد شد و برطرف نخواهد شد. البته این روایت اخیر ارتباط به جنون داره، به جهت این که میفرماید مسون من الشیطان، شیئون نفرموده مسون، مس از اینایی که مس شیطان اونا را مس میکند، ممسوس هستن، مجنون هستن، بله اینا حالت جنون دارن. مس یعنی جنون. دلیلش هم این آیه قرآن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، یعنی که ربا میخورن، ربا خورن. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اینا از جا بلند نمیشن مگر این که به مانند اون کسیست که شیطان او را بله يتخبطه من المس، به وسیله مس کنترلش را از بین میبرد و میزونش را از بین میبرد. یه جوری پا میشه که بدون کنترل، حالی که به راست و چپ، یتخبطه شیطان. یتخبط یعنی کسیست که بدون نظم حرکت بکنه، با بله بدون نظم، حرکت نادرست و غیر صحیح. فای حالم این یک مورد. مورد بعدی وارد در خصوص جنون هست، برای کسی است که ایستاده ادرار کند. لازم نیست در آب، در آب راکد نیست، کلن ایستاده ادرار کردن. در روایت فرماید یتخوف علیه ان یتلبس به شیطان، ترسون می رود که شیطان تلبس کند به او، یعنی او را یخبله، او را خل می کنه، دیوانه می کنه، خل می کنه. خبل، خبل حالی است که همین بیماری سی پی معروف امروز، عدم هماهنگی در حرکت. ببینی دستاش مخبه بره جلو، میبره عقب، سرش میبره به عقب، پاهاش ناهماهنگ حرکت میده. افرادی که به این شکل هستن اینا بهشون میگن خبل در عربی، در اصطلاح فارسی میگن سی پی. مورد دیگر موردی است که در خصوص بله خانم، در خصوص حنا بستن سر برای خانم قاعده است. حائض، لا يجوز للحائض ان تختضب، جایز نیست برای زنی که قاعده قاعدگی باشد و قاعده باشد این است که حنا به سرش بزند. لانه يخاف عليها من الشيطان، ترس از ناحیه شیطان بر او وجود دارد و هست. خب سوال ما این است که این ترس های متعدد، ایستاده ادرار کردن، زن حائض اگر بخواد خضاب کند، ترس از ناحیه شیطان هست، آیا احتمالش هست که این ترس وجود داشته باشد که شیطان در این حال گمراهش کنه یا برای او وسوسه کند؟ یقینا این مراد نیست، حتما مراد بیماری و آسیبی است که به بدن او میرسوند. روایت هفتم، روایت دلیل هفتم، روایاتی که دال است بر این است که بچه هاتون را در اول شب نگه دارید، در خونه ها نگه دارید، اجازه ندهید از خونه خارج بشن. از پیامبر روایت شده که اذا کان جنح اللیل، در اگر اول شب وقتی که شب وارد میشه، او امسیتم اینکه وارد در شب شدید، فکفو صبیانکم، فرزندانتون را من کنید، از حرف از خارج شدن من کنید، فکفو اینا را نگه دارید. فإن الشیطان ینتشر، در شب شیطان در شب پخش می شود، فعال می شود، بانشاط می شود. فإذا ذهب ساعت من الليل، یک ساعت از اول شب که بگذره آزادش کنید، همون ساعت اول مشکل هست. واغلق الابواب، درها را ببندید. وذکروا اسم الله، اسم خدا را بر زبان جاری کنید. فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، شیطان در بسته را باز نمی کند. و اوکو قربکم، مشکاتون را ببندید. وذکروا اسم الله، اسم خدا را بر زبان جاری کنید. و خمرو آنیتکم، ظرفاتون را بفوشانید. وذکروا اسم الله، اسم خدا بر زبان جاری کنید. ولو ان تعرضوا عليها شيئا، اونا را بفوشانید، اگر نپوشانید حداقل یه میلی یا چیزی یا تختی روی اون قرار بدهید. یه روایت ها به این روایت عامی هست، روایت دیگری از کتب ما هست و روایت دیگری است فرماید ان ابلیس علیه لعن الله یبث جنود اللیل من حیث تغیب الشمس فتطلع. ابلیس سربازان شب را از طرف مغرب میفرسته، منتشر میکنه و از طرف بله مشرق محل طلوع آفتاب، از این دو جا، از محل غروب آفتاب و از محل طلوع آفتاب، سربازان خود را میفرسته. فاکثروا ذکر الله عز وجل فی هاتین ساعتین، در این دو ساعت، در این دو ساعت، ساعت غروب و ساعت شروق و طلوع آفتاب، زیاد ذکر خدا کنید، زیاد یاد خدا باشید. و تعوذوا بالله، به خداوند تبارک و تعالی پناه ببرید. من شر ابلیس و جنوده، شر ابلیس و سربازانش. و عوذوا صغارکم فی تلک الساعتین، در این دو ساعت فرزندانتون هم تعویذ کنید، دعا براشون بخونید، عوذه براشون بخونید و اونها را به خدا پناه برید. فانهما ساعت غفلتین، این دو ساعت ساعت غفلت است، مردم متوجه خطر این دو ساعت نیستن. امروز هم هست، مردم متوجه خطر این دو ساعت نیستن، ولی مشهود است بیمار در شب، بیماریش به خصوص در اول شب تشدید میشه، چون علم امروز هم ثابت کرده که میکروب و ویروس در شب فعال میشود، پرنشاط میشود، در روز حالت کمون دارد، حالت خواب دارد، میخوابه، حالت کمون دارد، وقتی شب میشه فعال میشه، با نشاط میشه. این یه روایت. روایت دیگر این که میفرماید برای بچه ها فرزندان دعا کنید و عوذه بخوانید، این عوذه خواندن و دعا خواندن برای چیست؟ برای اینکه بیمار نشوند، شیطان به اونها آسیب نزند، نه برای اینکه شیطان اونها را گمراه نکند، چون بچه معنای گمراهی نداره، تکلیفی نداره، حتما مراد بیماری و آسیب زدن به بدن است. روایت دیگر که میفرماید خمروا آنیتکم، ظرفاتون را بپوشانید، و اوکو اسقیتکم، مشکاتون، سر مشک را ببندید، و اجیفو ابوابکم، درهاتون را ببندید، و احبسو مواشیکم و اهالیکم، مواشی چارپایان خود را حبس کنید، در آغلهاشون، در محلهاشون حبس کنید، و اهالیکم، اهل خونتون را حبس کنید، من حیث تجب الشمس، از زمانی که آفتاب غروب می کند، الى ان تذهب رحمت العشاء، تا اونجایی که تاریکی عشاء از بین برود. ان الشیاطین لا تکشف غطاءن، شیطان ها در ظرفی را باز نمی کنند، و لا تحلو کن، بند مشکی را باز نمی کنند، و ان الشیاطین ترسلو من حیث تجب الشمس، شیاطین فرستاده می شود از جایی که آفتاب غروب می کند. بله، پس این که این روایت می فرماید که بچه ها را در خونه حبس کنید، بله، چارپایان و احشاب و اینها را در محلهاشون حبس کنید، اجازه ندهید خارج بشن در اول شب، زیرا این ساعت، ساعت نشاط شیطان است، شیطان ها میان و فرستاده میشن از محل غروب آفتاب و از محل طلوع آفتاب است. این که میفرماید بچه هاتون و حیواناتتون را حبس کنید، اجازه ندهید خارج بشن، این یقینا به خاطر گمراهی نیست، چون حیوانات که گمراه نمیشن، یقینا به خاطر این که شیطان به اونا آسیب میزند، بیمار میکند اینا را. بحث گمراهی و وسوسه و امثال اینها نیست. و علاوه بر این است که ما می دانیم بستن در این ربطی به اغوان یا مثلا پوشاندن ظرف ربطی به اغوان ندارد. اینجور نیست که اگر کسی در خونش را ببنده بهترین مردم عالم میشه. از نظر ایمان و اعتقاد شیطان به او نرسد. نه، اونی که مراده شیطان یک آسیب زدنش به بدن انسان و بیمار کردن انسان. در روایت آمده اغلق بابک در را ببند، و این شیطان لا یفتح بابا، شیطان قدرت باز کردن در ندارد. خیلی خوب، پس مراد حتما گمراه کردن، اضلال و وسوسه نیست، یقینا مراد بیماری و آسیب زدن شیطان. هشتمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که از شکستگی ظرف آب نخورید، از دسته ظرف آب نخورید، زیرا اینا محل نشیمند شیطان است، شیطان در اونجا می نشیند، یا محل نوشیدن شیطان است، یا محل مقیل شیطان یعنی خواب شیطان است. روایاتی که دال است بر این است که خاک روبه و اشغال در خونه شب نگه ندارید و اونها را روز از خونه خارج کنید، ناخونها را بگیرید و موها را بتراشید و امثال اینها که خیلی زیاد هم هست. چرا می فرماید ناخونها را بگیرید؟ چون اینها محل نشست شیطان است، محل خواب شیطان، مخفی شدن شیطان، سکونت شیطان، محل سکونت شیطان. آیا می ترسی که شیطانی که پشت زیر ناخون ما را گمراه کند یا برای ما وسوسه کند؟ خب یه مراد حتما این است که ما را بیمار نکند. موها هم همینجوره، خوردن آب از شکستگی از ظرف سبب اغوا و گمراهی نمی شود، سبب بیماری می شود، شاید سبب بیماری می شود. این نهی نیست مگر اینکه ارشاد به ضرر است. اگر از شکستگی ظرف و از محل ترک ظرف یا از لیوان و یا از دسته لیوان آب بخورید، این به شما سبب ضرر می شود، شما متضرر می شید. مراد اینه، ضرر بدنی، نه ضرر معنوی و ایمانی است. این هشتمین دلیل بود. نهمین دلیل، اگر فرض کردیم تمامی این دلیل ها درست نیست و کار شیطان صرفا اغوا کردن و گمراه کردن است، چگونه انسان را گمراه می کند؟ به این شکل او را وادار می کند به گناه کردن. گناه می کند انسان، سبب میشه انسان گناه کند. خب اگر سبب گناه کردن انسان می شود، یعنی سبب بیماری انسان میشه. یکی از اسباب بیماری خوندیم، یکی از اسباب بیماری گناه است. آمن مرضن الا بذنبن، به خاطر گناه انسان بیمار میشه، از در نتیجه شیطان سبب بیماری میشه منتها با واسطه. دهمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که رجز شیطان همون بیماری است. در روایت وارد شده اشربوا ماء السماء، آب آسمان را بخورید، فانه یطهر البدن، بدن را تطهیر میکند، و یدفع الاسقام، و بیماری ها را دفع میکند. خداوند میفرماید، خداوند در قرآن میفرماید و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان، از آسمان بر شما آبی نازل میکند که تا به وسیله این آب شما را پاک کند و رجز شیطان از شما دور کند، برطرف کند. روایت میفرماید یطهر البدن، معادلش در آیه قرآن یطهركم به. بعد این روایت میفرماید یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع میکند، معادلش در روایه و یذهب عنکم رجز الشیطان در آیه قرآن. در روایت میفرماید یدفع الاسقام، بیماری ها را برطرف میکند، ولی در آیه قرآن مقابل این کلام میفرماید یذهب عنکم رجز الشیطان. پس رجز الشیطان در حقیقت معنا شده به بیماری یا سبب بیماری. یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع می کند، چون خدا می فرماید یطهرکم به و یدفع و یذهب عنکم رجز الشیطان. این روایت می فرماید فانه یطهر البدن، بدن را تطهیر می کند و بیماری ها را برطرف می کند، زیرا خداوند می فرماید آب آسمان و وسیله آب آسمان شما را تطهیر می کند و یذهب عنکم رجز الشیطان، رجز شیطان را برطرف میکند. پس ما معادل یذهب عنکم رجز الشیطان یدفع الاسقام است، بیماری ها را دفع میکند، یعنی در حقیقت با برطرف کردن رجز بیماری ها را برطرف میکند. از این استفاده میشد که رزق شیطان سبب بیماری است. روایتی دیگر مایده این مطلب روایتی است که از پیامبر میفرماید طاعون بقیت رجز او عذاب ارسل على طائفه من بنی اسرائیل. طاعون همون رجز است، رجزی است که بر بنی اسرائیل فرستاده شده است، باقی مانده رجزی است که بر بنی اسرائیل فرستاده شده است و ارسال شده است. یازدهمین دلیل، دلیل این روایتی که دال است بر این است که شیطان قضاها را فاسد می کند، آلوده می کند و سبب بیماری ها می شود. روایتش از پیامبر می فرمایند، حکایت می کنند قول شیطان را و کلام شیطان را، انها عن الاعتصام، از اعتصام و گناه نکردن نهی می کنند، و آمرو به افساد طعام، امر می کنند به این است که قضاها را فاسد کنند. کارم اینه، کار شیطان اینه. پیامبر از قول شیطان حکایت میکنه، میگه کارم اینه، این است که انها عن الاعتصام، مردم را از گناه نکردن و از عصمت و گناه نکردن نهی میکنم، و آمرو به افساد الطعام، امر میکنم به این است که قضاها را فاسد کنن. حالا این سربازانش قضاها را فاسد میکنن، و افساد قضا معناش چی؟ معناش این است که اگر کسی این قضا را بخورد بیمار می شود. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به افعال شیطان، در روایات ما راجع به افعال شیطان اشاره شده و اسمهایی ذکر کردن، همز است و لمز است و مس است و امثال اینا، یکی یکی اینها را می خونیم و معنای لغویش را می بینیم. اولین کاری که شیطان انجام می ده همز، همزم در لغت به معنای فشار دادن، فشار آوردن، هل دادن و زدن است. همز به این معنا. پس یکی از وسایل، یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه، وارد بدن انسان میشود و در یک جاهای حساس در درون بدن فشار وارد میکنه، انسان را از کنترل خارج میکند یا سبب آسیب است یا سبب اختلال در رفتار میشود به خاطر این فشارهایی که در داخل بدن به وجود میاره، این ضربه هایی که در داخل بدن به وجود میاره و انسان یا قش میکنه یا مختل، توازنش مختل میشه. این بیماری عصبی و روانی است. پیامبر میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند تبارک و تعالی از شیطان، من همزهی، از همزه شیطان، از همزه شیطان به خدا پناه میبرم، و نفهی، نفهی و نفخهی، فوت زدنش و نفه شیطان کلام خواهیم خود. پیامبر فقیل یا رسول الله و ما همزهو و نفهو و نفخو، همز شیطان چی؟ نف شیطان چی؟ نفخ شیطان چیز؟ پیامبر فرمود اما همزهو فالموته، همز شیطان موته، موته معنا شده به جنون، اینکه انسان عقلش از دست میدهد، این بهش میگن موته، یا قش میکنه، معنای شبیه موته شبیه مرگ است، انسان قش میکنه، حالت بله بی حسی و بی توجهی و قش کردن است، یا جنون، بیشتر در کتب لغت به جنون معنا شده. روایت دیگر میفرماید که لما زعم و انبهی ذات الجم، وقتی دعا کردن که پیامبر مبتلا به ذات الجم است، پیامبر فرمود ما کان الله لیسلطها علی، خداوند ذات الجم را بر من مسلط نمی کند، انما هی همزت من الشیطان، ذات الجم همزه از شیطان است، همزه یعنی آسیبی است از شیطان به وسیله فشار آوردن. راجع به ذات الجم بیشتر مراد التهاب پرده دیافراگم است. این التهاب پرده دیافراگم سبب تب کردن، بیمار تب میکند و در مراحل بعدی به حالت هذیان میرسه، دیگه تعادلش را از دست میده، تعادل در گفتار از دست میده، گفتارش دیگه ناهماهنگ میشه، بالاخره یک چهره بدی از انسان نشون میده. پیامبر از این فرماید که من به این مبتلا نمیشم، خداوند من مبتلا نمی کند که بیماری که مثلا حالت هذیانگویی داشته باشم، حالت بی تعادلی داشته باشم، خداوند این چنین من مبتلا نمی کند. چرا؟ چون این کار از شیطان است. همزتون من شیطان، شیطانی که وارد بدن انسان می شود و در یه جاهای حساس فشار وارد می کنه، یا ضربه می زنه، یا چیزی از این قبیل، سبب اختلال در رفتار و گفتار و امثال این است. دومین کار شیطان نفس است. نفس یعنی خارج کردن مایع همراه هوا. این آدم بعضی وقتا مثلا آب میخواد بپاشه روی جایی، چیکار میکنه؟ این آب را همراه با هوا، با فوت، همراه با فوت از دهان خارج میکند. این کار مار است، مار این کار را میکند. زهر را با فوت همراه با هوا پرتاب میکند. بهش میگن نفس. ان مثلا میفرمایند که والحیه تنفس السم، مار تنفسو، تنفسو یعنی زهر را به بیرون بیرون بله پرتاب میکند همراه با هوا. اذا نکزت این در کتب لغت یعنی خارج کردن هوایی که همراه با مایع علا زهر یا هر چی باشد، همراه با آب دهان، همراه با زهر، بهش میگن نفس. شیطان هم همین کار رو میکند برای اینکه انسان را مال بیمار کند و آسیب به انسان بزند، عمل نفس انجام میده، انزیم هایی ترشح میکند، مواد سائلی تر خارج میکند از بدنش همراه با هوا، ترتاب میکنه داخل درون انسان و این سبب بیماریش میشه. حالت بعدی و کار بعدی شیطان نفخ است، فوت زدن است. فوت میزنه در بینی انسان، در دهان انسان و سبب بیمار شدنش میشه. دلیلش این روایتی است که در داستان حضرت ایوب میفرماید فنفخ الشیطان فی منخره، شیطان در دو بینی، در دو سوراخ بینی حضرت ایوب فوت کرد. من نار سموم، از آتش سموم، آتشی است که دود ندارد. فصار جسده نقطا نقط، بدنش نقطه نقطه شده، بیماری آبله مبتلا شد. در روایت دیگر میفرماید فنفخ فیه ابلیس، ابلیس فوت زد در ایوب، در حضرت ایوب. فصار قرحتا واحده، بدنش یک پارچه سر تا انگشت پا یک پارچه زخم شده است. فصار قرحتا واحده من قرنه الى قدمه، از سرش تا قدم تا انگشتان پایت خود پا. به همین جهت پیامبر و امه از نفخ شیطان به خدا پناه میبرند. فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند از شیطان رجیم، از من همزهی، از همز شیطان و نفس شیطان و نفخ شیطان، نفش خارج کردن اون زهری که داره، انزیمایی که داره همراه با هوا، نفسش فوت کردنش، فوت زدنش. چهارمین کار شیطان رجز است، و رجز به معنای کثیف، قدر، مانند رجز. بله بعضی ها می فرماین عذاب، رجز یعنی عذاب. در آیات قرآن بیشتر به عذاب اطلاق میشه. هر عذابی که از آسمان نازل میشود بهش میگن رجز. خب آیات قرآن و ينزل عليكم من السماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان، خداوند از آسمان آبی بر شما نازل میکند تا به وسیله این آب شما را پاک کند و رجز شیطان از شما برطرف کند. از سود که بیشتر از مراد عذابی است که از آسمان نازل می شود. خداوند می فرماید و انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، نازل کردیم بر اون قومی که ظلم کردن رجزی از آسمان نازل کردیم، یعنی عذابی است. آیه دیگر فرسلنا علیهم رجزا من السماء، ما بر اونها از آسمان رجز فرستادیم. یا اون آیه سوم انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء، ما بر اهل این قریه از آسمان رجز نازل خواهیم کرد. اونی که بگیم رجزی که از آسمان نازل می شود دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که مانند طاعون و وبا که در روایات این است که از آسمان نازل می شود، بقیت رجز در روایات، چون شیطان ساکن حواس و خودش سبب بیمار شدن است. بله در آیه در روایت و در آیه قرآن می فرماید و لما وقع علیهم الرجز، وقتی رز بر آنها افتاد، قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك لئن کشفت عنا الرز لنؤمنن لک. اینا گفتن که دعا کنید خداوند خودت را، بالاخره با این قربی که داری، با این عهدی که داری نزد عهد خدایی که نزد تو هست، لئن کشفت عنا الرز، اگر این رز را از ما برطرف کردی ما ایمان خواهیم آورد. اگر جمع کنیم بین این معنا و اون معنایی که روایت پیامبر می‌فرماید، طاعون را ذکر کردن و فرمود بقیت رز، باقی مانده رز او عذاب، ارسل على طائفه من بنی اسرائیل، فرستاده شده به طایفه از بنی اسرائیل است. قرآن می‌فرماید ما رز نازل می‌کنیم بر بنی اسرائیل، روایت می‌فرماید این رز طاعون است. پس معنای این رزی که از آسمان نازل می‌شود همون طاعون است. و اید این مطلب این آیه دیگر، و ینزل علیکم من السماء لطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. اگر جمع کردیم این آیه با این روایتی که از پیامبر می‌فرماید ان فی نزول المطر مصالح اخرى، با نازل شدن باران مصالح دیگری، منافع دیگری وجود داره غیر از آبیاری و ایناست. فانه یلین الابدان، بدنها را نرم میکند، و یجلو کدر الهواء، آلودگی هوا را برطرف میکند. فیرتفع الوباء الحادث من ذلک، وبایی که به سبب این آلودگی وجود دارد برطرف میشود. اون آیه میفرماید که خداوند از آسمان آب نازل میکند که رجز شیطان از شما برطرف میکند. روایت میفرماید که خداوند باران نازل میکند که آلودگی هوا برطرف میشه. و یرتفع کدر الهوا، آلودگی هوا برطرف میشه و بعدش هم وبا برطرف میشه. پیامبر میفرماید ان هذا الوبا اهلک الله به الامم قبلكم، وبا این همون چیزی که خداوند تبارک و تعالی امتهای قبل از شما وسیله اون هلاک کرد. خب یک رابطه ای هست ما بین نازل شدن باران و از بین رفتن رز شیطان، از این آیه استفاده میشه. روایه هم از رابطه ای ما بین نازل شدن باران و برطرف شدن وبا. پس معلوم میشه رز شیطان همون وباست و سبب وباست در واقع. یه رابطه ای بین این دوتا بله میشه، شاید میشه استفاده کرد. بعدش هم مسئله نهم شدن بدن ها، یه رابطه ای هست ما بین نهم شدن بدن ها و ما بین از بین رفتن وبا و برطرف شدن وبا، بلاقل اینا معلول دوتا یک علت باشه. یه روایتی هم داریم دال است بر این است که بله مطلق درد و رجز که رابطه با ما بین مطلق درد و رجز است. این روایتی که پیامبر فرمایند درباره وجع یعنی بیماری یا درد، رجزون وجع بیماری چیست؟ فرماید رجزون او عذاب عذب به بعض الامم، این رز است و عذاب است که بعضی امتا به وسیله اون عذاب شدن، شکنجه شدن. ثم بقی منه بقیت، از اون یه بقیه باقی موند. فیذهب المر و یأتی الاخرى، یه بار میاد یه بار میره. پس اینجا وجع به رز معنا شده. وجع در لغت یعنی بیماری، حالا در معنای عرفی به معنای درد، ولی در لغت به معنای بیماری. پس اینجا یک رابطه ای هست ما بین بیماری و ما بین وجع و ما بین رز هست. این احتمال اول بود. پس رزی که از آسمان نازل می شود معناش همون طاعون و وبا. این که آیات می فرماید اگر شما رزی نازل می کنیم معناش همون وبا و طاعون است. احتمال دوم در مسئله این است که بگیم این هز چیزی است که از جنس صاعقه است، یعنی بار الکترونی باشد. احتمال این باشه بار الکترونی باشد. پس رجز شیطان چی خواهد بود؟ یه بار الکترونی، یه الکتریسیته، یه بار الکترونی. معید این مطلب این روایت که می فرماید ان الغضب جمرت من الشیطان، غضب عصبانی شدن و غضبناک شدن یک گداخته ای از شیطان است. جمرت من الشیطان، تا يتوقد في قلب ابن آدم، در قلب ابن آدم گداخته میشه، آتش می. و این احد و ان احدكم اذا غضب، و اگر کسی از شما غضبناک شود احمرت عیناه، چشماش قرمز میشه. اگر در صورتی کسی از شما غضبناک شود، عصبانی شود، چشماش قرمز میشود. و انتفخت اوداجه، رگهاش هم بزرگ میشود. و دخل الشیطان فی، شیطان هم وارد این رگها میشود. فاذا خاف احدكم ذلك، اگر کسی در این حال بترسد و از این مسئله بترسد، من نفسی فلیلزم الارض، زمین را بگیرد، با دست خودش زمین را بگیرد. فان رجز شیطان یذهب عنه عند ذلك، رجز شیطان از او برطرف می شود با این کار، با گرفتن زمین. ببینید این همون کاری که این تخلیه الکتریسیته است، همون کاری است که در دستگاه های امروزی یک سیم سومی وصل میکنند به شیر آب یا به زمین که الکتریسیته را و برق را تخلیه کند. عین همین در این روایت میفرماید اگر کسی غضبناک شد، عصبانی شد، معناش این است که شیطان در بدن این شخص الکتریسیته تولید میکند و آتشی میگذارد وسیله این الکتریسیته سبب بشه که چشماش قرمز بشه، رگهاش باد کند و بزرگ شود. فرماید که در این حال اگر کسی ترس داشته باشد، پس بشیند و زمین را بگیرد و این الکتریسیته که شیطان به وجود آورده تخلیه کند. پس این احتمال وجود داره، رزی که از آسمان نازل میشه به این شکل، یه الکتریسیته است، یه بار الکترونیست یا بار منفی مثلا یا مثبتی هرچه هست رو زمین بالا، این تخلیه الکتریسیته. چون پا نوعا کفش داره، باید مستقیم به، البته اگر این معنا کنیم به تخلیه کردن الکتریسیته است، ولی اگر معنا کردیم به چیزی دیگر مانند تغییر حالت، ممکنه تا به خاطر تغییر حالت انسان این حالت آرامش را به دست میاره. معیدی هم داره، روایت دیگری میفرماید که جای اینکه زمین رو بگیرید، میفرماید فلیجلس، بشیند رو زمین، بشیند. فانه سیذهب عنه رجز الشیطان، رجز شیطان از او برطرف میشود. یا میفرماید با این کان جالسن فلیقم، اگر بله اگر نشسته باشد پس بیسته. این مراد تغییر حالت، این تغییر حالت سبب از برطرف شدن رجز شیطان، بس بحث الکتریسیته نیست، بحث تغییر حالت است. البته شاید هر دوی اینا هر کدوم علت مستقلی است برای تخلیه الکتریسیته. یک از یکیش مس کردن زمین، یکیش نشستن رو زمین، یکیش هم اگر نشسته باشی بیستید. اینا با هم منافاتی نداریم. این مسئله الکتریسیته، مسئله الکتریسیته درباره شیطان ها معقول است، چون در روایات داریم که شن شیاطین لا تؤدی بعضها الى بعض على بعدین، اینا هرچند از هم دور باشن و هم دیگه خبر میدن و هم ارتباط دارن. این ارتباط باید ارتباط امواج و الکتریسیته و امثال اینا باشد، یا با هم در عینی که از هم دورن و هم در ارتباطن و با هم هماهنگن، اینجوریان. امروزه هم ثابت شده که این میکروب ها هماهنگن با هم، بله اطلاعات رد و بدل میکنن و برای هم پیغام بفرستن. علی حال این مایید این نکته است که مراد از رجز شیطان همون بارهای الکترونیست و همون بله الکتریسیته است و امثال این هاست، یا امواج و امثال این هاست. ما به این مقدار انشاءالله اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد وآله.